این تکرار مکررات و این هشدارها ذهن آدم رو ملک ذهن میکنه که ما هوشیار باشیم که تو دام این نوع در حقیقت اون مسیرهای غلط نیفتیم. و من مجبورم که بعضی چیزا رو دوباره تکرار کنم.
خیلی هم خوبه
این موضوع که شما میفرمایید دقیقاً رخ داده و نشون میده که من بهتر بگم همکارای ما شنوندگان عزیز که همکار ما هستن و دلشون برای شهروندان دیگه میسوزه و گزارش هایی میکنن باعث شده به شماره تلفن ها کم بشه. از سوی دیگه دستگاه نظارتی که دارن مرتب به این تخلفات رسیدگی میکنن اعلام میکنن که مشتریان اینها هم کم شدند، یعنی نشون میده که برنامه اثرگذاری خوبی داره و مردم عزیزم بالاخره هوشمندن، هوشیارن.
یعنی شکایات هم کم شده،
یعنی در حقیقت تعداد مشتریانی که به مراکز غیر مجاز مراجعه میکنن کم شدن. و
تعداد مشتریاشون مردم... رو آقای دکتر مقیم از کجا داشتن؟
ببینید وقتی که یک مرکزی رو جلبش میکنن، پلومپش میکنن، تمام دفاترش رو برمیدارن میارن تو معاونت درمان دانشگاه.
آها.
اینا تو دفاترشون پذیرش دارن. مرکز غیر مجازی هست که زیرزمینی داره، مثلا کاچلمو میکنه. خوب. دفتر پذیرش اینا رو برمیدارن. وقتی تو دفتر پذیرشش مثلا از تو ماه فروردین ما خورده، حالا فروردین که چی تعطیلات داره، اردیبهشت ما خورده که مثلا 400 تا کیس، بعد خرداد ما خورده 450 تا، بعد میاد یهوی شهریور ما مثلا 350 تا، یهوی بخش مرداد ما 350 تا، یهوی شهریور ما 120 تا. چه اتفاقی افتاده؟ ما که تعطیلاتی نداشتیم.
یعنی از یه جایی تاثیر مثبت گذاشته،
یعنی یه اثری گذاشته که مشتریان افراد کم شدن، افراد دارن میرن به سمت مراکز مجاز و دلست. این خیلی برای ما ایده‌آله.
فکر می‌کنم به تبع اون باعث شکایات هم کم شده باشه، یعنی تعداد شکایات هم خیلی
شده. و از اون طرف هم مراجعات مراکز دولتی، مراکز مجاز، مراکز دارای پروانه و دارای صلاحیت هم افزایش پیدا کرده. ما خیلی دوست داریم که این 100% بشه، یعنی فقط افراد به مراکز مجاز مراجعه بکنن. ببینید مراکز مجاز، مرکز مجاز یک تعریف داره، یک مرکزی که اولا عملکردش زیر چشم ناظران وزارت بهداشت دائما هست، یعنی هر لحظه دلشون بخوان میان وارد میشن، مرکز رو نظارت میکنن، چک‌لیست برمیدارن، میپرسن کارکنانشون کیان، اینا باید هویت داشته باشن، پزشکتون کیه، فلان فرد، با پزشک صحبت میکنن، از بیمارم یه مصاحبه میگیرن و میرن و بعد اینو گزارش میکنن ببینن درست یا غلطی که مرتب پایش میشه. این تعریف مرکز مجازه، قابل رهگیری، پزشکاش و کارکنانش شناسنامه دارن، بیمار هر موقع دچار عارضه شد، بالاخره پزشکی ممکنه عارضه دار باشه، هر موقع دچار عارضه شد بیمار به هر پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی مراجعه بکنه، فقط کافیه یک دونه سرنسخه اون مرکز رو نشون بده، تمام اطلاعات اون مرکز زیر دست اون ناظر وجود داره. این تعریف مرکز مجازه. مرکز غیر مجاز چیه؟ تعریف مرکز غیر مجاز فاقد افراد صلاحیت داره، پزشکی اونجا رو نظارت نمیکنه، وضعیت بهداشت و خدماتشون بسیار پایینه، افراد فاقد صلاحیت دارن کار میکنن، افرادی که به صورت غیر مستقیم از مسیرهای مختلف اومدن، یک وسیله، یه دستگاه لیزر چیزی یاد گرفتن، دارن کار انجام میدن و مرتب جا عوض میکنن. یعنی فردی که میاد شکایت میکنه میگه من رفتم تو این مرکز، میگیم که چرا مهر پزشک نداره، میگه نزدن، میگیم اسم ارائه دهنده خدمتتون کی، آقای دکتر کی، میگه وجود نداره، سرنسخه‌شون یه چیز مبهمه، یه چیز مجهول، اطلاعات کافی نداره، آدرس توش نداره. بعد وقتی ناظران اون دانشگاه مراجعه میکنن میبینن صابخونه اون ملک میگه که ایشون تعطیل کردن رفتن، 3 ماه اینجا بودن رفتن، اینا مرتب جا عوض میکنن. پس احتمالاً خدماتی هم که میدن 90% خدمات فاقد کیفیت و فاقد مرغوبیت لازمه. از طرف دیگه پول چند برابری از بیمارا میگیرن، متوجه شدین؟ یعنی مردم عزیز ما از دو جهت زیان میبینن، هم پول چند برابری میدن، هم کیفیت خدماتی که دریافت میکنن بسیار پایین هست.
درست. ای دل غافل، فقط میشه گفت که امیدواری مردم با هوشیاری بیشتری عمل کنن و به قول شما همینطور تعداد مشتری ها و به تبع اون شکایات ها هم بیاد پایین و برسیم به شرایطی که دیگه واقعا این مراکز خدمات غیر مجاز سلامت اصلا وجود نداشته باشند که بخواد نگرانی وجود داشته باشه در موردش. آقای دکتر مقیمی خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم بابت توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، من اگه بده یه بار دیگه چند ثانیه دیگه بگم که
خواهش میکنم. بله حتما.
شماره مردم عزیز ما در صورت برخورد به مراکز فاقد صلاحیت، جایی که کادر پزشکی نداره، افرادی که دارن کار میکنن اون دوره‌های آموزشی لازم رو ندیدن، رو دیوار پروانه های اون مرکز نصب نشده، احساس کردن مرکز صلاحیت نداره، حتی اگه تردید کردن، ما که اگه مرکزی مجاز باشه که ما نمیریم درشو ببندیم، که فقط چکش میکنیم، اگر احیانا احساس کردن مرکزی رو داخلش تردد کردن و این مرکز صلاحیت لازم رو نداره، مجددا به همون شماره 190 تماس بگیرن. فرقی نمیکنه اگه امور بهداشتی، خدمات درمانی، دارویی و هر مورد دیگه، زیبایی، آرایشی بهداشتی، هر چیزی دیدن شماره 190 تفکیک میکنه، هدایتشو میکنه به سمت اون موردشون و شکایتشون ثبت میکنه، بقیهشو بسپرن به دانشگاه، خودشون بیان کارو انجام
بدن. بسیار عالی، ان شاءالله که همینجوره. خیلی ممنونم، با شما خدافظی.
موفق باشید. منم خدافظ.
سپاسگزارم.
رابطه با تبلیغات پزشکی در فضای مجازی، یک نکته ای که من بارها دیدم اینه که مثلا حالا برخی از آدم ها که حالا شاید حتی مربی ورزشی هم نباشن، ولی به هر حال هیچ تخصص و اطلاعی از الفبای رژیم و برنامه غذایی ندارند، برنامه غذایی و مصرف مکمل های مختلف رو تجویز میکنند که خب اینا میتونه در بروز آسیب ها و صدمات ناشی از برنامه غلط غذایی بسیار آسیب زننده باشه. و از این بدتر این که چهره های هنرمندان و افراد محبوب در شبکه‌های اجتماعی هم در این حراج سلامت خودنمایی میکنند. واقعا حالا اون فرد که بدون تخصص و بدون دانش و بدون مجوز داره این کارو میکنه، خب هنرمندان هم همراهیشون میکنن، ضمن اینکه این نشون میده واقعا نظارت کافی وجود نداره. یعنی اگر نظارت باشه به این راحتی اینها نمیتونن کارشون رو ادامه بدن. با تشکر.
خب فراموش نکنید که میتونید گزارشگر ما باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 3102 و صفحه ما در فضای مجازی زاویه نقطه پنهان. از هر کدوم از این طرق که به ما وصل بشید و اطلاعاتی رو که دوست دارید به ما بدید، ما حتما در برنامه پیگیری خواهیم کرد. اما این لحظه قرار صحبت کنیم با جناب آقای دکتر علی میلانی، ایشون دکترای تغذیه هستن. سلام و روزتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر میلانی، یه بخش گزارشی رو داریم، اول با هم بشنویم بعد برمیگردیم در موردش صحبت می‌کنیم.
در گذر بیوقفه روزگار که در عبور خود چیزی جز خاطره به جا نمی‌گذارد، بعضی از خاطرات به جا مانده بسیار تلخ و باور نکردنی است برای بعضی.
زندگی خود لذت ببرید. تناسب انجام تخصص ماست.
وقتی دیدم خیلی تبلیغش زیباست از نظر ظاهری، زنگ زدم برام آوردن، بعدش هم که استفاده میکردم در حالت اعتیاد داشت برام، مثلا دوست داشتم قرص حتما بخورم، میگم بیخوابم میکرد، همچی بعضیش بیخوابم میکرد، بعضیش هم دائم خواب بودن.
دکتر رضایی فوق تخصص گوارش،
از مسائل عصبی و اتفاقاتی که در سیستم گردش خون فرد وجود میاد بگیرید تا عوارض گوارشی نظیر زخم‌های گوارشی و حتی خونریزی‌هایی که ناشی از مصرف داروهای لاغرکننده هست.
و چون در لابراتوارهایی تولید میشن که شرایط کنترل شده نیستش.
امیر مسعود دانشور میکروب شناس،
عمدتاً اینها دارای آلودگی‌های میکروبی هستند که میتونن مسمومیت‌های غذایی متعددی رو ایجاد بکنن.
تماس گرفتم با فروشندگان قرص‌های لاغری در ماهواره.
پکیج‌های سنتی هستن. قیمتش 99 تومنه.
بله.
آمریکایی هستش این قرص و محصولات. زمانتنامه چندیسی داره که ما همراه با محصول براتون ارسال میکنیم، کاملا گیاهی بدون عوارض هستش.
و مشکلاتی رو در کوتاه مدت و بلند مدت برای اشخاص ایجاد بکنن. از جمله ما خودمون چند نمونه رو آنالیز کردیم و تعدادی از باکتری های پاتوژنی رو که وجودشون در هر ماده غذایی میتونه مشکلات عدیده رو برای مصرف کننده ایجاد بکنه پیدا کردیم.
این قرصا ارگانیکین و فیگورین بدنتون رو تنظیم میکنه، باعث چربی سوزی میشه در بدنتون. بعد فرکستی بیم که داخل این قرص ها هست از اشتهای خاطرتون جلوگیری میکنه و در نهایت کاهش وزن میده بهتون.
از زندگی خود لذت ببرید. تخصص
اکبر خزبایی محقق و نویسنده ورزشی.
دارو یا هیچ قرصی نیست که معجزه بکنه. اگر مکمل یا قرصی باشه که بتونه طی 10 روز، 1 ماه، 20 روز، 20 کیلو، 10 کیلو ما با مصرف اون مکمل با کاهش وزن روبرو بشیم، این میشه معجزه.
مهدی اسماعیل تبار جامعه شناس.
واقعا با عقل دور در میاد که شما مثلا 40 کیلو کم کنی در عرض مثلا 10 روز.
اگر چنین چیزی بود ما این همه آدم چاق داریم توی دنیا، این همه سناتورای چاق، این همه رئیس جمهورا، چرا به اینا نمیدن که 1 هفته یا 10 روز با تناسب اندام واقعی روبرو بشن؟ پس باید منطقی فکر بکنم، با رژیم غذایی مناسب، با تمرینات ورزش درست، تغذیه خوب و به صورت تدریجی به تناسب اندام و کاهش وزن روبرو بشن.
هوای سلامتی خودتون رو بیشتر داشته باشید.
من واقعا موندم که به چه قیمتی آدم ها راضی میشند که سلامت خودشون رو به خطر بندازن و چقدر نارضایتی از اندام، از وزن، از به هر حال زیبایی وجود داره که ما حاضریم هر کاری انجام بدیم و بشیم مستاق بکش خوشگلم کن. آقای دکتر میلانی، با همین بخش گزارشی رو شنیدیم، نظرتون رو بفرمایید خواهش میکنم.
بله، عرض کنم خیلی واقعا تأسف داره. من میخوام در واقعی روی کرده این قضیه نگاه بکنیم که فرض کنیم که ولی فرض محال این داروها اثر بخش هستن، این مکملها اثر بخش هستن و کاملا بی‌عارضه هستن و ما میخوایم این رو استفاده کنیم و برای مکرش بده بکنیم. اما اولی سوالی که باید از خودمون بپرسیم این هستش که آیا ما میخواییم مادام العمر از این داروها استفاده بکنیم؟ اگه جوابم خیر هست، بنابراین باید اصلی ترین عامل اضافه وزن ما رو باید درست بکنیم. یعنی فرض کنید که این داروها اثر بخش هستن و بعد ما رو کاهش میدن، ولی یه روز ما این رو بخواییم بذاریم کنار، وقتی الگوهای غذایی ما، وقتی ملاحظات غذایی ما تغییر نکرده، آن چیزی که بر فرض محال کم کردیم باز خواهد گشت. پس اولین سوال این هستش که ما قراره این رو دائم استفاده کنیم یا خیر. اما مسئله بعدی که یکی از همکاران هم به درستی به اشاره کردن، اگر قرار بود یک قرص ما را به وزن ایدئالمون برسونه، چاقی بزرگترین مشکل قرن ما نبود. یعنی الان شما نگاه کنید، همون کشورهایی که در واقع ادعا میشه که تولید کننده این مکمل ها هستن، خودشون درگیر آمار بالای چاقی هستن و اگر قرار بود با 90 هزار تومن یک دوره گیاهی تولید بشه که وزن بخواد کاهش بده، خب عملا این محاله. مسئله بعدی که باید در نظر بگیریم این هستش که چربی در بدن یک فرم ذخیره انرژیه. قانون بقای انرژی میگه که انرژی از بین نمیره، ولی از یک حالت به حالت دیگه تبدیل میشه. پس چربی در به صورت تعریف، به صورت مدفوع، به صورت ادرار، اینا بخواد از بدن ما دفع بشه، باید دفع بشه. هر 1 کیلوگرم بافت چربی در بدن ما تقریبا 7500 کیلوکالری انرژی ذخیره میکنه. اگه قرار باشه که در ما میزان انرژی که یک فرد عادی در روز نیاز داره بخوام در نظر بگیریم یک چیزی حدود 2000 کیلوکالری هست، اگه قرار باشه یک نفر در کسی از ثانیه اینقدر بخواد وزن کم بکنه، باید بدنش مثل یک بخاری عمل بکنه. این چربی سوزی ادعا میشه که به هیچ نحوی غیر از اینکه بخواد در بدن مصرف بشه دفع نخواهد شد، کم نخواهد شد، اصلا امکان پذیر نیستش که بخواد انقدر وزن رو بخواد در یک مدت زمان کوتاه بخواد کم بکنیم، بخاطر اینکه عملا باید به حرارت تبدیل بشه، اونم روزش امکان پذیر نیست.
درست.
پس این چیزهایی که ادعا میشه با هیچ عقل و منطقی میشه گفت جون در نمیاد.
اصلا اگر فکر میکنم داروی هم باشه که بتونه در طول یک ماه 30 کیلو وزن یک انسان رو کم کنه، به قدری به سیستم های داخلیش به ویژه کبد آسیب میزنه که دیگه بعد عملا باید بره دوباره دنبال این بشینه که خودش رو درمان کنه برای بیماری های دیگه‌ای که براش اتفاق افتاده.
من همینطور هست. ببینید بافت چربی همونطور عرض کردم اگه بخواد روزی 1 کیلو کم بشه، یعنی 7500 کیلو کالری باید صرفا از مازاد و نیاز روزانه ما انرژی صرف بکنیم که بخواد 1 کیلو کم بشه. اما در نظر داشته باشیم بافت چربی که در بدن ما ذخیره میشه به همراه خودش میشه گفتش که مسائل دیگه رو هم داره، یعنی بدن مثلا از سوس اون دارن اداپت میشن، از اون طرف مقام در نظر یه سری سموم در بدن در بافت چربی محلول میشه و اینها وقتی که ما بخواییم بافت چربی رو آزاد بکنیم خب میشه گفت بار روی کبد و کلیه و آرزوهای جدی و اندام ها و آرزوهای دیگه میزنه. به ذهن این که خیلی از اوقات هست که این کرم شبه وضعی سریعی که در چند روز ابتدایی ما میبینه اتفاق نفته به خاطر کاهش بافت چربی نیست، به خاطر کاهش آب هست. 3% آب بدن کم میشه، 30% توانش کاهش پیدا میکنه، متابولیسم هم میخوره و در واقع میشه گفت آسیب های جدی به تعادل بدن وارد میشه. اینها چیزهایی هستش که با هر منطقی رو بخواییم در نظر بگیریم یه گفتش که میتونیم در واقع گمراه کننده بودن این تبلیغات رو بهش پی ببریم. پس لازمه که یه مقدار بیشتر فکر بکنیم، یه مقدار با منطقمون به این قضیه نگاه بکنیم و خودمون رو سلامتیمون رو در دام این شایعات ها نندازیم.
بله انشالله. حالا یه جایی تو صحبتاشون میگفت که ما ضمانتنامه کتبی هم میدیم، حالا شما ضمانتنامه کتبی بدید وقتی نشه پیداتون کرد عملا خیلی اتفاق خاصی نمیفته. آقای دکتر میلانی
کانون هستن اینها و در واقع یه جایی ثبت نشدن و تاکید خدمت عزیزان هر چیزی که در تمام مکمل یا دارو میخوان استفاده کنن مطلقا باید از شبکه داری و داروخانه کشور باشه و خارج از اون قطعا بدونید که میتونه آرزوهایی رو به دنبال داشته باشه.
درسته. یه نکته دیگه هم که من احساس میکنم توی این تبلیغات ازش استفاده میکنن اینه که یک حالا انسانی که حالا یا پزشک هست یا نه من خیلی اطلاعی ندارم، اما با صحبت‌های تخصصی و استفاده از اصطلاحات تخصصی سعی می‌کنه طرف رو در یک تله‌ای بندازه که واقعا متوجه نشه که چی شنید، ولی بگه چون بحث خیلی تخصصی بود لابد من نفهمیدم و حتما درسته. و این رو توی برنامه‌های متفاوتی که ما رفتیم من دقت کردم این یکی از حربه‌هایی است که استفاده می‌کنن، یعنی چیزیه که فکر می‌کنم داره جواب هم میده. یه ذره مردم باید در مورد این موضوع هوشیار باشن. 4 تا اصطلاح تخصصی هم تو اون حوزه‌ای که مطلوبشونه اگر جستجو کنن میتونن خیلی راحت‌تر با این شایعات‌ها در ارتباط باشن. خیلی متشکرم از شما دکتر میلانی.
مسئله که فرمودین در واقع تحت عنوان در واقع خطر بی اخلاقی ناشی اطلاعات نامتقارنه، یعنی یک نفر که میاد ترمینولوژی تخصصی به کار میبره و طرف مقابل اطلاعات متقارنی با اون نداره، اما اینجا جایی هستش که خطر بی اخلاقی داره اتفاق.
بله کاملا درست.
و میشه گفتش که این سلیب ها رو متاسفانه دوستان میخوان و
بله بسیار عالی. خیلی متشکرم و ممنونم از شما آقای دکتر میلانی، دکترای تغذیه. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
زاویه پنهان. برنامه‌ای متفاوت از آنچه تا کنون شنیده‌اید. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. ارتباط از شما، پیگیری از ما.
با سلام به همه مجریان و با تشکر از برنامه خوبتون. افرادی که با بزرگی پروستات روبرو هستند اگر داروهای تقویت قوای جنسی رو مصرف کنن آیا براشون مضر هست یا نه؟ سپاسگزار میشم در این رابطه راهنمایی بفرمایید. خیلی متشکرم.
به ضمن عرض سلام و خسته نباشی خدمت دست اندرکارا، من سوالی داشتم. الان تو مجله های تشکیل شده تو کشور خودمون به وسیله تست سوزنی دارن تبلیغ میکنن افزایش از درمان های انواع بیماری ها. یا آقای دکتری هم عکس خودشون رو انداختن و میگن که ما بعد رو به تست سوزنی افزایش میدیم. خواستم ببینم آیا این صحت داره یا نداره. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
اگر تجربه ای در زمینه استفاده از آگهی‌های خدمات بهداشتی و درمانی دارید، اگر اعتماد به این آگهی‌ها برای شما مشکل ساز بوده است، اگر این آگهی‌ها مشکلات شما را برطرف کرده اند،
لطفاً یادداشت فرمایید.
30102
زاویه پنهان،
برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت.
با تشکر از تماس شما.
خب بریم سراغ موضوع دیگری که امروز قرار مفصل‌تر در موردش صحبت کنیم. آقای دکتر مجید ولی‌زاده، ایشون فوق تخصص قدرت هستن. سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ولی‌زاده، امروز می‌خوایم تبلیغاتی که در مورد افزایش قد با هم بررسی کنیم. من دونه دونه تبلیغاتی که داریم رو می‌خونم و حالا در موردشون صحبت کنیم. اولیش دمپایی افزایش قد. یک محصول بخرید، سه تا ببرید، دیگر نگران افزایش قد فرزندانتان نباشید. و به هر حال چند تا بچه که ردیف کردن ازشون عکس گرفتن، همه هم این دمپایی های افزایش قد پاشونه. در مورد دمپایی صحبت کنیم آقای دکتر.
والا خودتونم بالاخره متوجه شدین یا کسی که تبلیغ رو میخونه اگر یکم فکر کنه معلومه دیگه، مواردی که افراد بخوان ظاهر خودشون رو تغییر بدن، بازار جذابی، حالا قدشون رو بلند کنن یا که وزنشون رو کم بکنن یا وزنشون کمه وزنشون زیاد بشه، اینا همه مواردی که زمینه های افراد سودجویی که میتونن در واقع نمیدونم بگم بیزینس انجام بدن یا کسب مال کنن، در حال باعث میشه که طمع کنن بیان تو این حیطه ها و انواع و اقسام روش هایی که هیچ فایده ای نداره و در واقع نفعش فقط برای خودشونه رو تبلیغ بکنن. و حالا بعضیش خیلی ساده است، میشه خیلی راحت فهمید، کمتر کسی فریب میخوره، مثل همین دمپایی ها. بعضی وقتش هم پیچیده تره و انواع مسائل رو هم تلفیق میکنن که فکر میکنم در ادامه اشاره به اونا داشته باشه.
بعدیش فوت ماساژوره، ایجاد پالس های الکتریکی، هم ورزش، هم ماساژ، هم افزایش قد. با عکس یه آقای رو چاپ کردن که حالا اگر فتوشاپ نباشه فکر کنم دچار بیماری قولاسیایی هستن، انقدر که حالا به هر حال این تمام اندام بزرگ است و خب به هر حال بعید میدونم کسی بخواد به اون قد و قامت برسه. یه موردی داریم از یک آقایی در فاصله دور و نزدیک عکس گرفتن. در فاصله دور 170 سانتی متر هستن، نزدیکتر 177 سانتی متر و دو تا خانم که خیلی متعجب شدن که وای چقدر این بزرگوار قدش بلند شده. یه پکیج افزایش قد تضمینی آقای دکتر در بازه زمانی 1 تا 3 ماه 7 تا 15 سانتی متر رشد قد تضمینی داشته باشید و یه تخفیف 55% هم دادن، 89,000 تومان. مثل اینکه فیلم بله نوشته رشد قد بدون محدودیت سن. فیلم تمرینات، پشتیبانی و ضمانت بازگشت وجه هم دارن، یعنی کلاهبرداری از این عظماتر امکان پذیر نبود. عرض کنم که یه دونه دیگه هست، افزایش قد با عسل رو تجربه کنید. آی دکتر اگر این جواب میده به هر حال من یه قوطی عسل خیلی خوب دارم، کسی احتیاج داره میتونم تقدیم کنم. ژل طبی افزایش قد بتال اصل، افزایش دهنده قد تا 5 سانتی متر. یه دونه دیگه هست که از 1 تا 5، بعضیا خیلی با وجدان زدن، یعنی مثلا از 1 تا 5 سانتی متر خیلی عدد عجیبی نگفتن. خلاصه همه همینطوری، حالا دیگه من همش رو نخونم. آیا واقعا آقای دکتر ولیزاده امکانش هست با قرص، با ژل، با دمپایی ماساژور، با تمرینات ورزشی، با دادن شوک یا هر چیزی مثل این قد افزایش پیدا کنه خارج از سن رشد؟
بله خواهش میکنم. بالاخره ما میدونیم که مهمترین عاملی که رشد رو تعیین میکنه عوامل ژنتیک هست که تا 80% رشد قدی هر فرد رو تعیین میکنه. ولی موارد دیگه ای که مهم هستن تغذیه است. تغذیه به این معنی که کسی که تغذیه متوسطی داره، یعنی اون چیز دریافتی که طبقات حتی متوسط به پایین ما هم میزان کالری که دریافت میکنن و محتوای غذایی که دریافت میکنن برای رشد کافیه. و وقتی صحبت از تغذیه میکنیم معنیش اینه که کسایی که جاهای فقط محروم هستن که حالا ممکنه تو کشور ما هم توی بعضی از مناطق، نه مناطق شهری، بیشتر مناطق دوردست و محرومیت های غذایی دارن در حد حالا گرسنگی یا مثلا تنوع غذایی ناکافی دارن، اینها اینو تغذیه میتونه روی رشد اثر بذاره. وگرنه کسی که تغذیه متوسطی داره که همطور که اشاره کردن بچه های خانواده حتی متوسط به پایین ما همون کالوری مورد نیاز و اون ترکیب غذایی مورد نیاز رو به دست میارن و اینکه فکر کنن که مکملی استفاده بشه، داروی استفاده بشه، ماده غذایی مثل عسل یا لبنیات یا هر چیز دیگه استفاده بشه این رشد رو بیشتر میکنه، این کاملا اشتباهه. و اینکه بالاخره رشد قدی سنی داره، توی خانم ها 2 تا 3 سال بعد از شروع اولین پریود صفحات رشد بسته میشه و هر کاری هم انجام بدن دیگه رشد قدی بیشتر از اون اتفاق نمیفته. توی پسرهام، آقا پسرهام معمولا زمانی که موهای صورتشون رشد میکنه دیگه مرحله‌ایه که صفحه رشدشون بسته شده. بنابراین این که حتی میگن تا 18 سال رشد میکنه، این توی هر فرد ممکن متفاوت باشه. کسی که زودتر بلوغش شروع میشه زودتر هم رشدش تمام،
یعنی بسته به سن بلوغه چه در دخترها چه در پسرها. آقای دکتر ولیزاده، معمولا میگن میانگین قد افراد میانگین قد والدینشونه که در بهترین حالت 10 سانت از اون میانگین افراد بیشتر رشد خواهند کرد، درسته؟
حدودا همینه، حالا 8 سانت یا 10 سانت.
آیا ورزش هایی مثل بسکتبال، اساسا ورزش کردن یا استفاده از مکمل ها در سن رشد میتونه کمک کنه برای اینکه این اعداد جابجا بشه؟ یعنی فردی بیشتر از اون حالا ماکسیموم میزان رشدش بخواد رشد کنه؟
نه، حتی ورزش ها مثل والیبال و بسکت هم نمیتونه این کار بکنه. من افراد مراجعین متعددی دارم که با مراجعه میکنن میگن ما بسکتبالیستیم، والیبالیستیم و نیاز به قد بیشتری داریم، به رشد بیشتری داریم برای اینکه موفق باشیم تو رشتمون، ولی خب آدم به نسبت پدر و مادر میبینه رشدشون تموم شده است یا نزدیک اتمام و از یه حدی بیشتر رشد میکنن. این که افرادو میبینیم که بسکتبالیست ها قد بلندن به خاطر اینه که کسایی که قد بلندن در واقع موفق میشن توی این رشته و باقی میمونن ادامه میدن. و اینه که افراد از دور ممکنه برعکس اینو فکر کنن فرد چون بسکت رفته قدش بلند شده در حالی که برعکس بشه.
با دارو هم توی سن رشد آقای دکتر امکان پذیر نیست؟
قبل از بسته شدن
بله بله.
به هر حال اونایی که کمبودهایی دارن، مثلا کسی که کمکاری تیروئید داره و تشخیص داده میشه درمانش میتونه به افزایش رشد کمک کنه. کسی که کمبود هورمون رشد رو داره این اتفاق میفته، ولی کسی که از هر لحاظ سالمه و پدر و مادرش مثلا بلند قد نیستن، خب مداخلات دارویی تو این افراد توصیه نمیشه. ولی اگر به مدت مثلا 2 تا 3 سال فرد هر شب آمپولای هورمون رشد تزریق کنه، ممکن نهایتا مثلا 3 سانت 4 سانت بلندتر بشه که
خیلی هم فکر می‌کنم
هم میتونه داشته باشه و ما هیچ وقت توصیه نمی‌کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من خیلی دوست داشتم امروز اگر زمانمون اجازه بده در مورد عمل فرکچر استخوان هم صحبت کنیم که به افزایش قد کمک میکنه، ولی خب زمانمون تمام شد. حالا انشالله توی برنامه دیگه. آقای دکتر مجید ولیزاده، خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم. آقای دکتر ولیزاده فوق تخصص قدرت هستند. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز برنامه زاویه پنهان رو شنیدید. تا یک چهارشنبه دیگه و موضوع دیگر که پیگیری کنیم در این برنامه، با شما خداحافظی میکنیم.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدایی که بخشنده است و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، روز شما به خیر باشه انشاءالله. در خدمتتون هستیم از شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامه.